رمان نسیان نوشته شهناز گلمحمدی. نشر نوگام این کتاب را در سال 1392 برای اولین بار منتشر کرده است. نسخه الکترونیک این رمان را می توانید از وبسایت نوگام دانلود کنید. این دومین کتاب از سری کتاب‌های صوتی نشر نوگام است. گویندگان: باران، فرهاد. رمان نسیان نوشته شهناز گلمحمدی، کاری از نشر نوگام.
به خاطر چهارشنبه‌ای که عزیز بود. بخش یک. از خنده خودم رو خیس می‌کنم. مایه گرم از لای پایم می‌چرخد و می‌رسد تا حوالی مچم. جوراب سیاه نایلونی‌ام. روزا آن بالا مانده. صدای دست و صوت پسرها از آن طرف دیوار می‌آید. او لب دیوار نشسته و از خنده بدنش به رعشه افتاده. امروز از صبح دو بار آژیر قرمز کشیدند. هر بار هم بچه‌ها با جیغ و داد ریختند توی راه رو. حالا نیم ساعت مانده به زنگ آخر. می‌خواهند مدرسه را تعطیل کنند. روزا توی این هیروویر با بچه‌های کلاس شرط بسته از دیوار مدرسه بپرد توی خیابان. خانم قندهاری می‌دود سمت ما. مقنعه‌اش را چپانده توی کاپشن ورزشی‌اش و شلوار سخت پوشیده. سینه‌های بزرگش وقت دویدن مثل میل‌های زورخانه در حرکتی دورانی بالا و پایین می‌رود. بیتا کوله‌اش را می‌کشد روی شانه و با توپ بسکتبالش چند دریپ می‌زند و می‌رود سمت آبخوری. داد می‌زنم: بپر! خانم قندهاری می‌دمد توی سوتش. سرم را بالا می‌گیرم. روزا را نمی‌بینم. صدای زنگ مثل تیری هوا را می‌شکافد. کاپشن زدم رو مچاله می کنم زیر بغلم و کیف خودم و روزا رو می اندازم روی دوشم و بدو در هجوم بچه های دم در خودم رو گم می کنم. بچه ها روزا رو دوره کردن. دارد خودش رو می تکاند و هنوز نیشش باز است. کیفش رو می دهم دستش و می گویم: بدو، خانم قندهاری دنبالمونه. بیتا چی؟ اونو ولش. می دانم گلچین فردا صبح اول وقت روزا را از صف می کشد بیرون، خفتش می کند کنج دیوار و با آن لب و لوچه گوشتالود و زبان بزرگش سخنرانی قرا و پرتوفی برایش ترتیب می دهد. بعد هم نمایش پرونده زیر بغل و کشاندن پدر و مادر به مدرسه و پادرمیانی معلم پرورشی راه می افتد. ما در سرازیری خیابان اندیشه می دویم. پاچه خیس شلوارم پیچیده دور پایم. می شود که بایستیم. اما می دویم. نمی دانم از چه فرار می کنیم. به دختری توی پیاده رو تنه می زنم. هوشی می کشد. نگاه می کنم. چانه مقنعش رو کشیده تا نوک دماغش و موهایش رو به اندازه یک دیگ بالای سرش قلم بکرده. از اون مکش مرگ ما هاست. کلاسورش رو چنان بغل گرفته انگاری شوهرش باشد. روزا می گوید: تو کلات. دختر چیزی می گوید که مفهوم نیست. صدای نزدیک شدن ماشینی می آید. نگاه می کنیم. یک گلف قرمز است. من خیالیم نیست. دوست دارم تا خانه بدوم. بوی تندی می زند زیر دماغم. روزا می گوید: شهناز صبر کن. ناگه ها می ایستد. دست می کند میان کاکلش و موهای بالای سرش را می دهد بیرون. شلوارش را که می کشد بالا مچهای سفیدش معلوم می شود. جوراب حوله‌ای سفید ساق کوتاه پوشیده. صبح به خاطر همین جوراب‌ها خانم گلچین از صف کشیدش بیرون. بازویش را گرفت و چسباندش به دیوار. صف که می‌گذشت دیدم قوس کرده و مقنعه‌اش را کشیده توی صورتش. گلف قرمز نزدیک می‌شود. صدای موسیقی می‌پیچد. مردی دارد با هیجان و پرسوز از شب مستی می‌خواند. یک موتوری از کنار ما قیقاج می‌رود. ماشین قرمز به ما رسیده و در امتداد پیاده رو سرعتش رو با گام‌های ما هماهنگ کرده. روزا زیباست. این را من نمی‌فهمم، اما حتما زیباست که پسرها این همه دنبالش هستند. یک بار هم آمده بود خانه ما. بعدش مامان مدام از روزا بد میگفت و صادق درباره اش شوخی میکرد. صادق روزا را توی خانه ما ندید. یک بار در خیابان دیدش. من و روزا در راه خانه بودیم. صادق با لباس سربازی بود. آمده بود دنبال کار معافیش که یک جایی سر پیچ خیابانی رو در روی ما در آمد. یادم هست آفتاب بود و صادق لبه کلاه سربازیش را داده بود پایین و نیمی از صورتش زیر تیرگی سایبان کلاه بود. ما را که دید نیشش باز شد. یک جور جذابی خندید. لباس سربازی بهش می آمد. همیشه اینطور نبود. آن روز اینجور شده بود. بعدتر تا چند روز از من می پرسید اون دوستت اشرف و سادات چطوره؟ من دوستی به نام اشرف و سادات ندارم. صادق هم عادتش هست. اسم آدم ها را یادش می رود یا نام های مخصوص خودش را می گذارد سرشان. اشرف و سادات زنهایی را می گوید که چادر گلی سر می کنند و دم در می ایستن به گپ زدن با همسایه ها. روزا اینطور نبود. صادق داشت در خیالش سر به سرش می گذاشت. راننده گلف پسری سفید روست. سبیله پررنگ مشکی دارد. انگاری کسی به شوخی با ماژیک سیاه برای سیبیل گذاشته باشد. دستش را که از ماشین بیرون می آورد، زنجیر دور مچش می درخشد. طلا نیست. از همین زنجیر سفید هاست که رویش با حروف لاتین سرهم نوشته لاو. پسر می خندد و چیزهایی می گوید. نگران بویی هستم که ازم پخش می شود. اینها را نمی فهمم. این آدم های توی ماشین را. روزا را با این جوراب‌هایش و بیتا را با آن موهای همیشه بور کرده‌اش. می‌گوید رنگ موهای خودش است، اما دروغ می‌گوید. مثل گونه‌هایش که همیشه رژ می‌مالد و هر صبح ناظم می‌فرستدش دستشویی تا سر و صورتش را پاک کند، اما وقتی برمی‌گردد همانطور سرخ و سفید است. می‌گوید رنگ صورتش همین است. گلف قرمز تا نزدیک خیابان با ما می‌آید. با من که نه، خودم را اضافه فرض می‌کنم. خوب میفهمم آن پسر سیبیلو دوست داشت من نبودم. برای همین اینجور رفتار میکند. انگار که من نیستم. میگویم من رفتم و قدمهایم را تند میکنم. روزا میگوید اه جون مادرت راست میگی؟ شل شل حرف میزند. با من نیست. فاصله میگیرم. رسیدم به خیابان اصلی. یک موتوری میپیچد توی فرعی. میخواهم برگردم و به روزا تذکر بدهم. گلف قرمز رفته. روزا دارد می دود به سمت من. موتوری به ما که می رسد توقف می کند. موتور سوار مردی است با صورت ریزه و موهای پرپشت سیاه. کله شبیه زودپز مامان است. بزرگ و سخت به نظر می آید. با نوک پایش تعادل موتور را نگه داشته. می گوید وایسین ببینم. پیراهنش را روی شلوارش انداخته. ریش هم دارد. این یعنی ما باید بایستیم. می پرسد کجا می رین؟ میگویم خونه. از موتور پایین می آید. مگه دو تعطیل نمیشین؟ از مدرسه فرار کردین؟ روزا رنگش به زردی می زند. جوش های صورتش مثل تبله های نم روی دیوار گچی برجسته و سرخ به نظر می آید. سرش رو اندخته پایین و دستش میان موهایش می چرخد. میگوید وای نستا وای نستا. جوری حرف می زند که حرکت لبهایش معلوم نباشد. من می ایستم. فکر می کنم چاره ای نیست. پیکان سفیدی هم میرسد. دو مرد جلو نشستن، شبیه همان زودپزی که سوار موتور بود. فقط آن که کنار دست راننده است پیرتر است. ریشش هم زبر است و حنایی. شبیه سیم ظرفشویی زنگ زده. آن دوتای دیگر ریش و سیبیلشان نرم و نازک و نورسته است. پیکان که می ایستد دیگر روزا هم پاشل می کند. دوتایی در چند قدمی هم می ایستیم. آن که پیرتر است از ماشین پیاده می شود. روزا مثل زنم و پوران که تیروئیدش درست کار نمی کند، چشمهایش وق زده. من خندم می گیرد. همیشه همینطورم. وقتی می ترسم خندم می گیرد. خندم از خنده نیست. اختیار عضلات صورتم را از کف می دهم. صورتم بی خودی کج و کره می شود. لب پایینم می لرزد و کسی ببیند خیال می کند می خندم. وقت رقصیدن هم اینطور می شدم. یک بار دوست صادق وسط مهمانی دست دراز کرد سمت من که بیا برقصیم. بلند شدم. اولین بار بود پسری مرا دعوت به رقص می کرد. بعدش هم دیگر پیش نیامد. دست و پایم مال خودم نبود. یک آقایی هست توی نوارهای ویدئو گفته مثلا دست راست را که می آورید جلو و پای چپ را بدهید عقب. یا مثلا یاد داده که دست ها میان موها و چشم ها خمار باشد وقت رقصیدن. یا حرکت شانه و چه و چه و همه را توی یک نوار ویدئو چند باری در خانه روزا دیدم. پیتا و روزا بلدن مثل آن آقا سرشان را روی شانه شل کنند و موهایشان را به حرکتی افشان. من اما فقط لب پایینم می لرزد. از ترس است. اما می شود مثل رقاصه های کاباره که ابرو تابتا می کنند و لب می جنبانند به بوسه. ما را سوار پیکان سفید می کنند. می گویم بگذارید با خانواده امان تماس بگیریم. مدرسه امان همین بغل است. می گویم امروز هی آژیر قرمز کشیدند، برای همین زود تعطیلمان کردند. سرایدار مدرسه خانهش همینجاست. از او بپرسید. ما داشتیم می رفتیم خانه و اگر دیر می رسیدیم مامان نگران می شد. مامان که نگران بشود چشمهایش مثل ماهی می شود. گرد و مرطوب. رنگش هم زیادی سفید می شود. من از نگرانی مامان می ترسم. یک بار وقتی 3-4 ساله بودم مامان نگران شد و من را کتک زد. انزلی بودیم. مامان و خواهرش رفته بودن خرید. من مانده بودم پیش آقا جان. آقا جان لابد حوصله‌اش سر رفته بود یا چی که من را برداشت و برد دم دکان سلمانی. سری به رفقایش بزند. وقتی آمدم مامان سر کوچه ایستاده بود شبیه ماهی، یعنی من توی همان 3 سالگی فهمیدم ماهی شده. بغل آقا جان بودم، دامن کوتاه پفی پوشیده بودم. آقا جان هم سیگارش گوشه لب جیز جیز می کرد. نگاهم را از صورت مامان برداشتم و دوختم به خاکستر سیگار آقا جان که روش می کرد و کمرش می شکست. بعد خاکسترش بی صدا افتاد روی رانهای لختم که از زیر دامن پفی پیدا بود. جیغم در آمد و توی هوا لگد انداختم. خیال کردم سوختم. ترسیده بودم و هی جیغ می زدم. رسیده بودیم به مامان. مامان که صورتش شبیه ماهی بود خوابان بیخ گوشم. چیز مهمی نبود، اشتباه لپی بود. مامان خیال کرده بود در نبودش من در خانه را باز کردم و بی اجازه از خانه بیرون رفتم و آقا جان هم پیم دویده توی خیابان و من را به زور گرفته و من حالا که دستگیر شده ام دارم توی بغلش جفتک می اندازم. از آن به بعد زیاد پیش آمد که اطرافیان در مورد من دچار اشتباه لپی شوند. ماهی ها، دیگ های زودپز و خانم معلم هایی که روپوش های بلند سیاه می پوشند. حالا هم در صندلی عقب پیکان بالا و پایین می شدیم. می پرسم برای چی ما را می برید؟ روزا اش می ریزه و من دقت که می کنم می بینم دماغ روزا بزرگ است. چطوری پسرهای خیابان اندیشه متوجه این موضوع نیستن؟ ریش حنایی جواب می دهد وقتی رفتیم کمیته معلوم می شه دلیلش چیه؟ ما را می بردن جایی تا معلوم شود چرا آوردن آنجا؟ یعنی لابد آنجا کسانی بودند که چرایش رو می گفتند. بعد خیال کردم باید جایی باشد 1-4 دیواری بدون پنجره. پنجره حواس آدم رو پرت می کند. اتاقی با دیوارهای آبی و چند میز و صندلی و آدمهایی که نشستند و فکر می کنند و بابتش حقوق می گیرند. آنها کسانی بودند که پاسخ همه پرسش ها رو داشتند. روزا کلافه هم کرده بس که پایش رو روی صندلی فلزی که توی راه روز تکان می دهد. تکانش لرز و رعشهش از پای صندلی منتقل می شود به من. ما را بخش مبارزه با مواد مخدر آوردن. توی راهروی نشستیم که دم در ورودیش روی 1 تکه کاغذ با ماژیک آبی نوشتن مبارزه با مواد مخدر و من فکر می کنم ما توی کیف ما حتی آدامس هم نداریم. ساعت از 2 گذشته و من از گشنگی دهانم تلخ شده. از اتفاق ظهر فقط خورشی حوالی رانهایم مانده و آنجا که شلوارم خیس شده بود حالتی خوش و شکننده پیدا کرده. دلم میخواهد بروم دستشویی و خودم را بشویم. توی راهرو دیگهای زودپز در اندازه ها و سنهای مختلف در حرکتند. آنها همدیگر را برادر صدا میکنند. به نظر میرسد اعضای یک خانواده باشند. ما منتظریم تا در مورد ما تصمیمی عاقلانه بگیرند. روزا زیر لب آیت الکرسی میخواند. من فکر میکنم صبح از صف کشیدنش بیرون، بعد هم که بالای دیوار مانده و پسرهای دبیرستان رو به رو برایش سود میکشیدند، حالا هم که اینجا نشسته بدبخت عجب روز پرباری داشته. قیافش رو که میبینم چطور لب میجنباند و خودش را روی صندلی تاب میدهد. نمیتوانم جلوی خندم را بگیرم. مدام میزند به پهلویم و میگوید نخند تا دلشون برایمون بسوزد و زودتر ولمان کنند. لبهایم را بر هم فشار میدهم. از خودم میپرسم اینجا حوصلهشون سر نمیرود؟ با این لباسهای همشکل کنار دیوارهای رنگ رو رفته و موزاییکهایی خاک گرفته و میزهای فلزی. ما را صدا کردم. به نام نه. کسی اسممان را نپرسید. با اشاره چشم و حرکت سر با ما حرف میزنند. یک دفتر بزرگ میگذارند جلوی من، شبیه دفتر نمره. بعد برادر جوانی پشت میز با انگشت جایی را نشان میدهد. میگوید امضا کنید. دست‌های برادر کوچک سفید است و روی بندهای انگشتش موهای ظریف بور دارد. توی مشتش تسبیحی است که دنبالش روی کاغذ کشیده می‌شود. می‌گوید: صبر کنید. من که خم شدم روی دفتر باز می‌ایستم. برادر رو به بیرون می‌گوید: برادر سیفی، بنویسم به چه دلیلی؟ و تصویر را این دست آن دست می کند. صدایی از بیرون اتاق جواب می دهد: یک چیز بنویس دیگر. بعد این یکی پشت میز مکسی می کند. دستی به ریش بورش می کشد و باز اشاره می کند. همون جای قبلی و من نام و نام فامیلم را می نویسم و یک خط خطی هم می زنم پایش که مثلا امضا. امضا ندارم، بلد نیستم هنوز. فکر میکنم هر وقت که حساب بانکی داشتم امضا هم یاد میگیرم. روزا با آن دستمال کاغذی توی مشتش یک امضای واقعی میاندازد پای دفتر. وقتی میرسم خانه، مامان سر کوچه ایستاده. منتظرم به خوابانت زیر گوشم، اما تا میرسم برای جلوگیری از هر گونه اشتباه لپی کل ماجرا را برایش توضیح میدهم. مامان چیزی نمیگوید. میرویم خانه، من روپوشم را در میآورم و مامان زیر قابلمه غذا را روشن میکند. صادق تنها عضو خانواده بود که متوجه چیزکی متفاوت در من شد. همین بود که وقتی پدر مادرم داشتن مرا به امید دکتر شدن میفرستادن رشته تجربی، او گفت بروم رشته هنر بخوانم. اما چیزک درون من فقط چیزکی بود، یعنی تفاوتم آنقدر بزرگ نبود که خودش به حرف بیاید. یادم نمی آید پدر و مادرم اصراری کرده باشند. من هم اعتراضی نکردم و همه چیز به خیر و خوشی تمام شد و من شدم دانش آموز رشته تجربی. حالا شبهای امتحان زیر کتاب شیمی جلد چهارم جان شیفته را جاسازی می کنم و تا صبح با دقت چهره علی نصیریان در شیر سنگی را با مداد رنگی می کشم. خانم ساوجی یک پستان دارد. من آخرین نفری بودم که فهمیدم. آنقدر چشم دوختم به خانم ساوجی که پای تخته با گچ‌های رنگی شکل سلول عصبی را می‌کشید تا بالاخره توانستم از زیر 7 لایه لباسی که تنش هست صافی یک طرف بدنش را ببینم. وقتی فهمیدم ناگهان این زن با آن پوست خیلی سفید و ابروهای خیلی سیاه شکل دیگری برایم پیدا کرد. تا اطلاع ثانوی او نماد قدرت و ایستادگی است، چیزی غیر از دبیر زیست شناسی خشک و خالی که صدایش خش دارد و خوشمزه ترین شوخی ها را با اخم تحویل می دهد و این البته تأثیر شوخیش را بیشتر می کند. با نمکترین مزه ای هم که همیشه برای عوض کردن فضای کلاس می پراند مربوط به من است. خانم شکوهی دانش آموز رشته تجربی زیست شناسی را تکماده زده و بعد بمب خنده بچه ها می ترکد. انگار شنیدن این حرف از دهان خانم ساوجی همیشه تازگی دارد. برای خودم هم عجیب است. انگار به اشتباه زنگ خانه ای را زده باشم و بعد به خاطر رو دربایستی وارد آن خانه شده و بعد از آن باز از روی شرم همانجا ماندگار شدم. چارزانو نشستم روی تخت و کتاب جلوی رویم باز است. زیست شناسی و آزمایشگاه سال دوم. ورق میزنم و توی سرم به خودم میگویم باید بخوانم. این لعنتی را باید بخوانم. جای این اسکلت ها را باید یاد بگیرم و اینکه لقمه غذایی را که میبلعم از کجا میرود تو و از کجا میآید بیرون. حرکت دودی شک را هم باید بدانم. باز ورق میزنم. دفع مدفوع، یعنی خروج مواد گوارش نیافته و ترشحات لوله‌ای. گوارش غذا در جانوران مختلف متفاوت است. نوع غذا متفاوت است. کرم کدو نواری شکل است. انگل است. بلند است. توی روده انسان زندگی می کند و شبها از حفره چشم ها و سوراخ بینی و لب و دهان می آید بیرون. په می شود همه جا و می لولد روی زمین، روی فرش ها و صندلی ها و رد لزج تنش را جا می گذارد روی دیوارها و کیسه تنان آنهایی هستند که آدم را می بلعند. آنها همه جا هستند، در کوچه ها، در خانه، در فروشگاه ها. دراز می کشم. واکمن روزا پیشم هست. نوار جدید داریوش را داده گوش کنم. فقط آهنگ اولش را دوست دارم با ابی خانده. شوی آن را خانه روزا دیدم با بیتا. ستای دستهای من را قفل کرده بودیم به هم و با آهنگ خودمان را تاب می دادیم. یه طوری که انگار خودمان آنجاییم، میان آن مردم که پایین سن ایستادند و وقتی داریوش و ابی از دو طرف سن وارد شدند جیغ می کشیدند. ما هم جیغ کشیدیم و مثل آدم های توی تلویزیون دست بلند کردیم تا با داریوش و ابی دست بدهیم یا لمسشان کنیم. مردم آنجا تون تون عکس می گرفتند. از برق فلش دوربین ها می شد فهمید ما عکس نگرفتیم. اما باتری واکمن بی خودی هدر می رود. قرقره نوار رو می اندازم سر خودکار و نوار رو می چرخانم تا بیاید اولش. انگار پرچم کوچکی دستم باشد، از این پرچمهای کاغذی. نوار جلوی صورتم می چرخد. فکرها می دوند در هم. انگل هاشی به خیابان مدرسه را می دوند و سرازیر می شوند در دهان کیسه تنی عظیم. بالای سرم تصویر دلقک بزرگی که به سقف چسبانده ام تار می شود. خوب شد زدمش آن بالا. دیگر بچه ها یکی یکی نمی آیند خانه ما تا با دلقک من عکس بگیرند و ببرند نشان دوست پسرهایشان بدهند. عکس های بدون روسری، آرایش کرده با تیشرت های رنگی، بی آستین، بندی، بدن های براق بدون مو. دیگر کسی دلقک مرا نمی بیند. هیچ پسری نمی پرسد این دلقک به این بزرگی را کی کشیده، چقدر این اکلیل های سبز پشت چشمش قشنگش کرده و این دهان گشادش دارد به چه می خندد. هیچ کدام از دخترهای مدرسه به آن علی و کامبیز و هوشنگ هایشان نمی گویند در یک بعد از ظهر تابستان وقتی ماها داشتیم ناخن های من را رنگ می کردیم تا پاهای بی جوراب من که از نوک کفش تابستانی می زند بیرون زیبا باشد، فلانی نشسته و دلقک رو به این بزرگی کشیده و رنگ کرده و زیرش نوشته لاویس فانی تا ما بیاییم و انگوش بگذاریم زیر گونه و باهاش عکس بگیریم. هیچ کس، هیچ از آن همه پسر که در آن خیابان اندیشه راه می افتند و چیزهایی زیر لب می گویند نمی پرسد فلانی، همون که لاغر است، دماغش دراز است، زیر چشمش دوتا پیله تیره دارد و بگوید عجب دختر هنرمندی، فلانی را کسی نمی بیند. توی حال تلفن زنگ می زند. مامان گوشی را برمی‌دارد، می‌گوید الو. چند بار بعد گوشی را می‌گذارد. نوار را انداختم کنار. کتاب روی صورتم باز است، خنک است. بوی کاغذ را حس می‌کنم. پلک می‌زنم. موج‌هایم می‌خورد به سطح کتاب. صدایی می‌دهد مثل صدای خشخش جاروی رفتگرها. تلفن باز زنگ می‌زند. صادق می‌گوید الو. از روی تخت می‌پرم پایین. می روم دم درگاهی و گوش می کنم. صدا از بالا می آید. صادق جوری حرف می زند انگار خودش نیست. معلوم نیست چه می گوید. عوض حرف زدن انگار دارد با نیش باز آدامس می جود. حالا ناگهان صدایش واضح می شود. می گوید گوشی را نگه دار. بعد صدای بسته شدن در را می شنوم. صادق باز گوشی را می برد اتاق خودش. می نشینم لب تخت. کتاب زیست و آزمایشگاه در دستم. فکر می کنم صادق حالا توی اتاقش دارد با نیش باز دهانش را شل می کند. مثل روزا یا شبیه بیتا وقتی علی اتریش را می بیند. می نشینم و نگاهم را می دوزم به کنجش چپ سقف. آنجا که خیال می کنم صادق نشسته. زبانم را توی دهانم می جوم. مثل مدونا توی آن شوی که پیراهن سفید و سیاه ملوانی پوشیده غیر می دهد و پسرها دنبالش هستند. به کسی محل نمی دهد با آن موهای بور و ابروهای سیاه. بیتا هم موهایش همین رنگی است، ابروهایش هم. می خواهم بدانم صادق برای چه کسی چانه می جنباند. آن هم او که سه بار از دوباری که می آید مرخصی روزه سکوت دارد. نگاهم می افتد به دکمه قرمز واکمن روزا. نوار خالی ندارم. نوار داروش را می گذارم تویش و واکمن را می گذارم توی شلوارم. تیشرتم را می کشم رویش. می روم بالا. حواسم هست واکمن نیفتد. به در آشپزخانه که می رسم زیر چشمی مامان را می پایم. پشتش به من است. سرش را جوری خم کرده سمت گاز انگار کله ندارد. فقط یک پشت چاق خمیده. بعد سر بالا می کند. موهایش را از پشت گوجه ای بسته. میان تارهای نازک مویش نور دویده، نور ظهر جمعه. رادیو عراق ترانه های درخواستی پخش می کند. همایون ترانه دلبرم دلبر را با صدای معین را به عشقش علی و همه دخترهای ناز ورامین تقدیم کرده.